با شرط و قید و قیود میان سر کار، اگر اجرا نکنن مردم حق دارن اون دولت ها را سرنگون بکنن.
بله.
از آیت الله ناهینی شروع کرده تا آیت الله
طالبانی
همه اینا میگن.
بله.
مثلا آیت الله طالبانی همه جا میگه که اصلا زمین مال هیچ کس نیست.
بله.
زمین مال خداست. خب اینا نمیگن، میگن زمین مال آقای رفسنجانیه.
بله.
آقای رفسنجانی صاحب زمین، آقای رفسنجانی فقط صاحب دانشگاه های آزاد نیست، صاحب اکثر زمین هایی که تو اون دانشگاه ها به وجود آمدن صاحب اوناست.
بله.
در صورتی که خب ازش بپرسی میگه من هم شبها که میخوابم مثلا امام حسین رو تو خواب میبینم، امام حسن رو تو خواب میبینم. واقعیت ندارن اینا، اینا همهشون همون سرمایه دارانی هستن که با شکل و شمایل خودشون رو عوض کردن اومدن سرکار و طرفدار بازار آزاد هستن که یکی از قوانین حاکم در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول همیناست.
بله.
شما باید سرزمین خودتون رو باز بکنید. در کشور عربی به این میگن انفتاح.
بله.
یعنی باز کردن درهای کشور خودت به روی
سرمایه خارج،
سرمایه گذاران بزرگ جهانی. خب امروز ایران، ایران امروز سه تفاوت داره با کشور مصر و یا کشور نایجریا در آفریقا. همه اینها درهای خودشون رو باز کردند. انفتاح به یعنی قوانین و مقررات نیست. شما اگر سرمایه‌دار بزرگی باشید میتونید در ایران برید و سرمایه‌گذاری بکنید. خب این دقیقاً نشون میده که امروز اون انقلابی که مردم میخواستن که گسست بکنن از نظام و بر سرنوشت کشور خودشون تسلط داشته باشن، این افراد اومدن این انقلاب رو دزدیدن و چیزی که امروز در ایران وجود داره هیچ رابطه‌ای با آرمان‌ها و آرزوهای مردم ایران نداشتن. اینو من همیشه میگم ولی
بله.
علاقه دارم که اضافه بکنم که اینو هیچ وقت تصور نکنیم که این به خاطر مثلا کمبودهایی که خب مردم ایران هم مثل تمام مردم جهان کمبودهایی دارن، محدودیتهایی دارن.
بله.
ولی اصلا این بر نمیگرده به این که چون ایران مثلا یک کشور باستانیه، یک کشور تاریخیه، یه خصوصیت هایی هست و سنت هایی هست که این نمیذاره مثلا مردم ایران به آرزوهای خودشون برسن. خب اکثر این کشورهایی که در آمریکای لاتین و اینا مبارزه میکنن و چرا اونا به اون نرسیدن؟
هیچ
کدومش هم مثلا کشورهای مسلمان نیستن ولی اونا هم به اون آرزوهای خودشون نرسیدن. حالا کوشش میکنن به بخشی از اون آرزوها برسن و این تلاطماتی رو که ما در سراسر جهان میبینیم منبعث از این جریان که مردم آزادی میخوان، عدالت اجتماعی میخوان، مردم استقلال میخوان، میخوان از نظام بگسلند، پیوندهای خودشون رو قطع بکنن و به اون و به کشور خودشون برسن، عدالت اجتماعی رو به وجود بیارن بر اساس آزادی های دموکراتیک. و خب ایران هم تافته جدا بافته نیست، بخشی از این جهانه و من فکر میکنم که ایران هم مثل تمام کشورهای جهان بالاخره به آرزوی خودش خواهد رسید، منتها در حال حاضر کاملا در ایران اون جمهوری اسلامی و جناح‌های مختلف درون این جمهوری که قدرت رو در دست دارن روی خط نظام جهانی سرمایه هستن.
بله.
اصلا حتی بعضی وقتا مورد تحسین هم قرار میگیرن. آقای احمدی نژاد مورد تحسین قرار گرفت از طرف بانک جهانی به خاطر خصوص سازیش در داخل ایران. آقای اردوغان در ترکیه هم مورد تحسین قرار گرفت.
بله.
و اینا به نظر من خیلی مهمه که انقلاب ایران رو بررسی بکنیم در چارچوب اوضاعی که امروز در سال 2014 در جریان در جهان مورد بررسی قرار بدیم. و ایران یک کشور بسیار بسیار مهم ژئوپلیتیکیه و در صدر محاسبات هیئت‌های حاکمه آمریکا بی ویژه نئوکان‌ها یا نومحافظه‌کاران قرار داره.
بله. بله.
هر حرکتی که در جهت ایران میشه رابطه داره با اون هدف آتی آمریکا که میخواد بر کلیه خاورمیانه تسلط و هژمونی نفتی ایجاد بکنه.
بله کاملا. بله. جناب پارسا بنام، یک نکته دیگر این که بخشی از همین راست‌ها و یا طالبان پهلوی میگن که این اصلا انقلاب نبود، یک شورش بود. بعد هم که مردم هم خب خیلی در ناز و نعمت بودند و در شادمانی و لباس مینیجوب هم اینام داشتند و برای جوان‌ها همینطور تبلیغ میکنن، عکساش هم توی رسانه‌های ساخته و پرداخته بیگانه یا خود بیگانگان هم موجوده مثل بی بی سی و صدای آمریکا. نکته دیگر این که اینا حتی توجه نمی‌کنند که خود اعلیحضرت شاه در اومد گفتش که مردم ایران صدای انقلاب رو شنیدم و بعد گفتش که این شما برای دزدی و فساد انقلاب کردید. جالب هست که اینا هنوز حرف ولی فقیه خودشون هم قبول ندارن، به اون هم توهین میکنن. بخواستم در این مورد توضیح بفرمایید.
ببین من فکر میکنم که مثل تمام فقایع در تاریخ، حتی انقلاب فرانسه، امروز هم یک عده در کشور فرانسه هستن و در انگلستان و در خود آمریکا که قبول نمی کنن که انقلاب فرانسه یک حرکت بسیار مثبت تاریخی بوده از طرف مردم فرانسه اون زمان. اونا بحثایی که میکنن میگن اصلا انقلاب اساسا به ضرر بشریته.
بله.
در صورتی که امروز ما میبینیم که انقلاب بعضی وقتا اونقدر اجتناب ناپذیره که انسانهایی که حتی ضرورتا طرفدار انقلاب نیستن ولی چون به مردم احترام میذارن، وقتی مردم به پا میخیزن طرف انقلاب رو میگیرن. در نتیجه در داخل نیروهای راست ایران به ویژه مونارکیستا هم این وضع وجود داره، یعنی سلطنت طلبان انواع اقسامشون، نه ضرورتا همیشون، اینا هم معتقدن که اون چیزی که در ایران اتفاق افتاد انقلاب نبود، مثلا شورش بود، قیامی بود یا یک نوع عکس العمل کورکورانه بود از طرف مردم. این در مورد تمام انقلابات جهان ما میبینیم که یه عده همیشه میمونن این نظرگاه ها رو مطرح میکنن. منتها وظیفه ماست به جوانان ایران بگیم که خب تاریخ ایران رو بررسی بکنن و ببینن که اگر این واقعیت داشته، چرا زمانی که شاه در ایران حکومت میکرد هیچ وقت دولت شاه یا دولت‌های شاه، کابینه‌های مختلف شاه هیچ وقت اجازه نمی‌داد در کشور ایران یک اسم یک خیابان رو به اسم مصدق بکنن.
بله.
مثلا چرا این کارو می‌کرد؟ خب شما اگر توجه کنید این فقط این خیلی سمبولیکه.
بله.
ولی در تمام جریانات این بوده دیگه. مثلا شما تصور بکنید که شاه می اومد یک عده رو که مخالف دولت شاهنشاهی بودن، مثلا چریک بودن، اینا رو می کشت. می گفت که خب اینا به ما داشتن حمله می کردن، حمله نظامی، اسلحه داشتن، مسلح بودن، به ما حمله می کردن، ما دفاع کردیم، اونا رو کشتیم. اگر دفاع نمی کردیم از اونا ما رو می کشتن. خیلی خوب. پس چرا اینا اومدن در روز روشن خسرو گل و سرخی رو اون اسلحه به دست داشت؟ چرا بعد از اینکه سخنرانی کرد بسلادر از خودش دفاع کرد در دادگاه؟ بلافاصله اعدامش کردم. آیا ایشون اسلحه داشته؟ با اسلحه میخواسته حمله بکنه؟ یا در دادگاه از خودش دفاع کرده گفته که من مثلا مارکسیستم؟
بله.
بعدن اعدامش کردم. اگر رژیم شاه و طرفداران رژیم شاه امروز میگن که این مردم شورش کردن، قیام کردن، کورکورانه بوده، خب تمام این جریاناتی که اون زمان در ایران اتفاق میافتاد، هر دانشجویی که در کنفدراسیون جهانی فعالیتی کرده بود اجازه ورود به ایران نداشت و اگر بدون اجازه دولت شاه وارد ایران میشد دستگیر میشد، بدون محاکمه میرفت زندان و تعدادشون در جریان 10 سال و 15 سال ما هزاران هزاران دانشجوی ایرانی داشتیم که از آمریکا و اروپا و استرالیا و هندوستان رفتن ایران و به خاطر اینکه در کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایران فعالیت میکردن به زندان افتادن. آیا اونا هم مسلح بودن؟ پس در نتیجه مثلا در ایران اون زمان اونقدر سرکوب وجود داشته که یک مقاله کوچکی شما نمیتونستید پیدا بکنید در ایران که بگه که دکتر مصدق مثلا پیشوای مردم ایران بوده یک زمان.
بله.
بلافاصله شما رو دستگیر می‌کردن، میاندازن زندان. شما اصلا اسلحه نداشتید. فقط یک جزوه مثلا یا از خارج اومده بود یا از در داخل ایران نوشته بودید و این جزوه رو مثلا بین جرأت می‌کردید بین دوستان و همکلاسات پخش بکنی، شما رو دستگیر می‌کردن، میاندازن زندان بدون محاکمه.
بله.
بخشی از اینها در انقلاب 57 اومدن بیرون از زندان.
بله.
اکثر اینا اصلا بیگناه بودن، قرار نبود اصلا زندان باشن. در نتیجه تمام تازه به غیر از این، مگر دولت شاه به سرزمین عمان، کشور عمان حمله نظامی نکرد؟ مردم ایران 3 منافعی داشتن که دولتشون به کشور عمان حمله بکنه.
بله.
اما زنگ زفار.
بله.
چرا؟ آیا این اصلا مردم ایران میخواستن؟ 10% از مردم ایران میخواستن که شاه ایران فرمان حمله به زفار رو بده؟ تمام. خب معلومه که اون فرمان رو آقای شاه از مردم ایران نمیگرفت. ما هیچ مدرکی نداریم که مردم ایران یه تظاهرات بکنن تو خیابان‌های ایران بگین که ای شاه بیا به عمان حمله بکن.
بله.
ولی خب هنری کیسینجر که گفته بود بهش، اصلا بهشون عنوان داده بود که شما فرمانده کل نظامی نماینده آمریکا در خلیج فارس خواهید،
ژاندارم منطقه.
تمام این به اصطلاح مسائلی رو که من مطرح میکنم دقیقاً نشون میده که پادشاه ایران اونقدر نیروهای دموکراتیکو نابود کرد، نابودی فیزیکی، یا حداقل مجبور کرد که ایران رو ترک بکنن بیان به تبعید، که در ایران اون زمان هیچ چیزی نمیتونست رشد بکنه به غیر از همان بنیادگرایی دینی ولایت فقیه.
دقیقاً. دقیقاً.
اگر یادتون باشه در یک آخرین دادگاه نظامی که آقای مهندس بازرگان محاکمه می شد، خودش گفت که به رئیس بگید، به شاه بگید، به رهبرتون بگید که ما دیگه آخرین افرادی هستیم که شما بعد از این قادر خواهد شد ما را محاکمه بکنید. و کاملا حرفش درست در اومد، برای اینکه بعد از اون دیدیم که جنبش‌های چریکی در ایران شروع شد، یعنی دیگه کشتار شروع شد. یعنی شما این وقت نمیتونستید به آسونی یه چریکو بگیرید و ببرید محاکمه بکنید.
بله.
عموما کشتار بود، برای اینکه مردم ایران که به هیچ وقت حاضر نبودن دست به مبارزه مسلحانه بزنن، نه در انقلاب مشروطیت و نه در انقلاب 57 و نه قبل از اون در زمان شاه. وقتی که شاه اومد دولت ملی مصدق و سرنگون کرد، مردم ایران نزدیک به 10 سال فقط تظاهرات میکردن. 16 آذر مگر تظاهرات نبود؟ نیست دانشجوی بزرگ رو کشتن و 16 آذر به روز دانشجو تبدیل شد، مگر مسلحانه بود؟ مگر اون دانشجویان مسلح بودن؟ نه، هم در انقلاب مشروطیت ما مشروطیت رو گرفتیم، ولی زمانی که اومدن مجلس رو به توپ بسته، مردم به پا خواستن تو تبریز. اون وقت شما و من به عنوان دو شهروند ایرانی اون زمان فقط دو تا راه داشتیم، یا با مردم میرفتیم یا با محمد علی شاه و تزارهای روسیه. و اینجوری هم شد، یه عده با اونا رفتن، یه عده زیادی از توده های مردم هم با انقلاب مشروطیت رفتن و بعدن هم اومدن تهران رو تسخیر کردن، جنبش فتح تهران و سرنگونی محمد علی شاه و فرستادن او به تبعید به روسیه تزاری و ایجاد دولت دوباره دموکراتیک و مجلس.
بله.
در نتیجه شما اگر توجه کنید، بازرگان اون زمانی که اون حرف رو زد ها، میگفت که یعنی شما کاری نکنید که مردم ایران به مبارزات مسلحانه
رو بیارن.
در انقلاب مشروطیت این اتفاق افتاد و در بعد از شاه هم وقتی که 28 مرداد اتفاق افتاد، نزدیک به اقلن 10 سال هیچ کس، هیچ نیرویی در ایران از مبارزه مسلحانه صحبت نمی کرد.
بله، دقیقاً.